صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
متا فصل 5 آیات 13 و 14، رومیان فصل 1 آیه 20 و فصل 2 آیات 14 و 15، اعمال رسولان فصل 17 آیات 16 تا 31 و رومیان فصل 1 آیات 18 تا 23 و اول قرنتیان فصل 10 آیه 20. متا فصل 28 آیات 18 تا 20 و یوحنا فصل 14 آیه 6 و اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. اعمال رسولان فصل 10 آیات 34 تا 43 و فصل 17 آیات 26 و 27. یوحنا فصل 17 آیه 3. غلاطیان فصل 3 آیه 24. اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 1 تا 8. اول تیموتائوس فصل 1 آیات 8 تا 11.
در برنامه گذشته در مورد مسیحیان جهان با هم گفتگو کردیم. در ابتدای برنامه گفتیم که جهان امروز به طرق مختلف بسیار شریر هست. بنابراین میتونیم بگیم تمامی جهان امروز تحت تسلط شیطان قرار داره. اما علارغم این مورد، کتاب مقدس به ما میگه که خدا به عنوان خالق جهان دست خودش رو بر تمامی جهان قرار داده. خدا تمامی انسانها و کشورهاش رو همانند سایر مخلوقات و جمادات خودش حمایت میکنه. حکومت او بر جهان وابسته به جوامع دنیایی و مملکتداری هست. ولی چنین حکومتهایی غیر مستقیم هستند. حکومت حاکمان بر این دنیا متفاوت هست با حکومت مسیح بر کلیسا و اعضای اون. و از این نظر ما تمایز روشنی قائل هستیم بین حکومت دنیا و حکومت روحانی. عزیزان، حکومت روحانی مرتبط هست با کار نجاتی که توسط عیسی مسیح اجرا میشه. از یک نظر این کار توسط کلیسای مقدس او ادامه داره. اما حکومت دنیایی یعنی قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های محلی و غیره که فقط مختص به این دنیا هستند و علارغم اون تمامی مسیحیان باید این قدرت‌ها رو بخشی از کار خداوند بر روی جهان بدونند. و در ادامه برنامه گذشته در مورد مبحث بسیار مهم محبت صحبت کردیم و گفتیم که محبت ابزاری هست به عنوان شهادتی بر خداوند ما و ایمان ما. ایمان مسیحی خودمون رو میتونیم در گفتار و رفتارمون نشون بدیم. رفتار شامل دعوت به نجات و محبت کردن به هم نوعان هست. وظیفه ما مسیحیان این هست که انجیل یا مژده نیکو رو بشارت بدیم و مردم رو در نجاتی که آماده شده سهیم بکنیم. این اولین و بزرگترین وظیفه ما هست. اما ما نمیتونیم این وظیفه رو جدای از کارهای خدماتی انجام بدیم. کارهای خدماتی که باید تمامی اونها با محبت همراه باشه. ما باید بدونیم مردم این دنیا و همسایگان ما امروز چه مشکلاتی دارند. باید در صدد کمک به اونها بر بیایم، به اونها محبت بکنیم و در کنارش اونها رو در راه نجاتی که عیسی مسیح برای اونها مهیا کرده سهیم بکنیم. و اما در برنامه امروز در مورد دنیای خارج از کلیسا با هم گفتگو میکنیم. در اینجا و در رابطه با سایر ادیان و سایر سیستم‌های روحانی و مردمی که به طور عام خارج از مشارکت مسیح هستند، سوالی مطرح میشه و اون این که برخورد کلیسا با این موارد چگونه باید باشه؟ قواعد رفتاری مسیحیان در افکار و کردارشون باید بدین ترتیب باشه که خدا خالق تمامی جهان و تمامی انسان هاست. تمام کسانی که توسط عیسی مسیح فرزندان خدا شدند دعوت میشند که نور و نمک جهان باشند و در نهایت خادمان بشریت باشند و سرانجام این که عیسی مسیح مایل هست نجات دهندهی برای تمامی انسانها بر روی زمین باشه. حقجویان عزیز، بر اساس کلام خدا کلیسا به ما می آموزه که خدا خودش رو بر تمام جوامع و تمام انسانها شناسونده. بدین ترتیب در سایر ادیان هم سطح خاصی از شناخت خدا میتونه وجود داشته باشه. همه مردم در مکاشفه عام خدا که در خلقت، تاریخ و وجدان متجلی هست میتونن خدا رو بشناسند. اما علارغم مکاشفه عام خدا، ستایش و عبادت مردم بیهوده است. آیا میدونی چرا این عبادت ها بیهوده است؟ برای اینکه خدای واقعی برای اونها ناشناخته است. بعضی اوقات عبادت اونها رو به عبادت خدایان بیشماری سوق میده. در دنیای ادیان اعتقاد به خدایان و ارواح بیشماری وجود داره. در این شرایط وظیفه کلیسا این هست که تعلیم بده مکاشفه واقعی خدا تنها در کلام خدا و عیسی مسیح آمده. وقتی که مسیحیان این حقیقت رو تعلیم میدن، عمل اونها ناشی از خودستایی و خودپسندی نیست. مسیحیان صرفاً اونچه رو که در کلام خدا و اونچه رو که در مسیح تعلیم داده شده رو به زبون میارن. بعضی اوقات گفته میشه که مسیحیت برترین دین در میان ادیان هست. بیان چنین اظهاراتی خطرناک هست و باید از اون اجتناب کرد. دقت بکنید دوستان، از یه همچین حرفهایی میشه اینطور برداشت کرد: کمچنان که مسیحیت پیشرفت کرده و تبدیل به اون چیزی شده که امروز ما میبینیم، سایر ادیان هم میتونن بدین ترتیب پیشرفت بکنند. اما حقیقتی نیست. مسیحیت از درجات کمتر به درجات بالاتری ترقی نکرده. مسیحیت به خاطر اینکه خدای خودش رو از طریق انبیا و عیسی مسیح و کلام آشکار کرده به ما رسیده. انواع مختلفی از ادیان در جهان وجود دارند که میشه اونها رو به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. این ادیان عبارتند از یک حس خدایی نشناخته از خدای واقعی و یا متابعت واقعی از تنها خدای واقعی. اما عزیزان، برخورد ما مسیحیان نسبت به یه همچین افرادی که به خدایان دیگه اقرار ایمان میکنند چگونه باید باشه؟ شاید کافی باشه که بگیم بحث و مجادله و داوری هیچ فایده ای نداره. یک مسیحی واقعی اقرار میکنه که چیزی نداره که به خودش بباله. اونچه که در دستان او هست، اشراق در امور روحانی و امید ابدی هست که از طریق فیض خداوند به او رسیده. وقتی که یک شخص مسیحی با یک شخص کافر و یا پیرو ادیان دیگه برخورد میکنه، باید با روح محبت و اشتیاق و با در میان گذاشتن اونچه که دریافت کرده، به شخصی که اون رو دریافت نکرده برخورد بکنه. این مرحله عزیزان بیان برتری او بر دیگران نیست، بلکه طریقی هست برای ستایش خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح فرستاده او. اما مواردی هستند که همه مردم میتونن مشاهده بکنند. من جمله خلقت و اصول معنوی، همه مردم و همه افراد باید بسیار نگران این امور باشند که امور درست و نادرست کدوم هست و ما چه کار میتونیم انجام بدیم تا این امکان به وجود بیاد تا همه مردم در یک دنیا با هم زندگی بکنن و قدرت واحدی رو تشکیل بدن. بزرگترین قدرت ها در حوزه معنوی عبارتند از شریعت و وجدان. از جنبه مسیحیت ما میتونیم در امور شریعت به طرق مختلف سخن بگیم، یعنی شریعت به عنوان معلم و یا به صورت یک راهنما یا اصلی که ما رو به مسیح هدایت میکنه. در صورت که بخوایم در ایمان و محبت و تقدس مسیحی زندگی بکنیم. عزیزان، ما این موارد رو نمیتونیم با غیر مسیحیان در میون بگذاریم. سوال مشترک مسیحیان و غیر مسیحیان این هست که نیکی و بدی در این جهان و جوامع جهانی چی هست؟ این موارد باید مورد توجه همه قرار بگیره، چون که همه مردم در این دنیای مخلوق زندگی می کنند. در این فضا مسیحیان باید وجود سیستم‌های معنوی رو در میان کسانی که مسیحی نیستند تایید بکنند. این سیستم‌های معنوی وظیفه بزرگی دارند. اگر این سیستم‌ها سازنده باشند، دلیل دیگری هست مبنی بر این که چشمان خدا نگران جهانی هست که خلق کرده، حتی اگرچه از او برگشته باشند. و در این شرایط هست که عقل انسان در جهت آزمودن و داوری امور دنیا و زندگی معنوی انسان بر روی این کره خاکی بزرگترین نقش رو بازی میکنه. ولی عقل نمیتونه بر ایمان غالب بیاد. ایمان همون مکاشفه خدا از خودش، از نجات، از بهشت، از حیات ابدی و شادمانی هست. همراهان عزیز، هر وقتی که از رابطه مسیحیان با غیر مسیحیان صحبت میشه، ما باید یک مورد بسیار مهم رو در نظر داشته باشیم. ما آموختیم که مشارکت واقعی تنها میتونه در امور دنیایی و در حوزه معنوی وجود داشته باشه، یعنی امور اخلاقی. در اون حوزه ها قانون خلقت و عقل میتونه غالب باشه و در اون حوزه ها همه مردم باید با هم کار بکنند برای صلح فردی و صلحی که در جامعه و یا جوامع دنیا بتونه برقرار بشه. مشارکت در اموری که موجب شکست معنوی افراد و مسیحیت میشه ممنوع است. از دیدگاه مسیحیت، سیستم های معنوی غیر مسیحی عموماً مستوجب محکوم شدن نیستند. قبل از هر چیز ما باید توجه داشته باشیم به تفاوت آشکار و روشنی که در میان این سیستم ها وجود داره. و اما از طرف دیگه، افراد زیادی هستند که تحت تأثیر ادیان الهادی قرار می گیرند. اما سیستم های غیر دینی یا الهادی هم وجود دارند. نگاه ما به این سیستم ها باید متفاوت باشه. در سیستم های اخلاقی کافرانه اصول فراوانی وجود دارند که دیگران می تونن مراعات بکنند، چون که پاره ای از این قواعد نشأت گرفته از کار خدا در خلقت و حفاظت او هستند. این اصول اخلاقی رو میشه در صورتی که پشتوانه عقلانی داشته باشه پذیرفت. حتی در سیستم های اخلاقی غیر دینی ممکن هست که پاره ای اصول اخلاقی وجود داشته باشه، ولی در اونجا عقل احتمالاً حوزه وسیع‌تری رو در اختیار میگیره. و حتی این امکان وجود داره پاره از امور خوب و یا اخلاقیات خوب رو هم حذف بکنند. وقتی که ما سایر سیستم های اخلاقی و احتمال همکاری با اون سیستم ها رو آزمایش می کنیم، تمام این موارد رو باید در نظر داشته باشیم. تمامی سیستم های اخلاقی دارای مقداری اصول مهم برای جوامع انسانی قطعا هستند، حتی در مواردی که وجود خدا انکار میشه. عزیزان، اگر متابعان چنان سیستم هایی فضای بیشتری به حقیقت اختصاص بدن و بین خوبی و بدی، درستی و نادرستی تمایز قائل بشن، این به این معنی هست که از نظر وجدانی میتونند تایید بشن. پیروان یه همچین سیستم هایی ممکن هست برای مشارکت در امور معنوی، برای بقای جهان در نظم معنوی همکاری بکنند. به این ترتیب حتی کسانی که منکر خدا هستند ممکن هست برای بقای دنیای خدا مورد استفاده قرار بگیرند. سیستم های مشرکانه و سایر سیستم های غیر مسیحی سهم دیگری هم در صلاح عمومی دارند. عزیزان، به این نکته توجه بکنید که آشکار هست که اونها خواسته و ناخواسته افکار مسیحی رو تکرار می‌کنند و خواب طور کامل و ناقص اونها رو حتی تعلیم میدن. اونچه که کلیسای مسیح در طی قرون متمادی تعلیم داده به سراسر جهان رفته و توسط افراد و مردم بسیاری مورد پذیرش قرار گرفته. هرچند که اونها نمیدونن که این اصول از کجا اومدن، اما باورها و دیدگاه‌های خودشون رو بر اساس این اصول بنا کردند. عزیزان، نام بردن از تمام این ودیه‌ها در سیستم‌های مختلف اخلاقی و دینی قطعاً غیر ممکن هست، ولی مورد حیاتی تر نظارت دقیق کلیسا بر این آموزه‌ها و اصول هست. فقط اصولی که بر طبق مکاشفه مسیح از خدا و کلام خدا باشه معتبر و دانه نیکو هست. به این ترتیب متوجه شدیم که برخورد ما به عنوان مسیحی و یا برخورد کلیسا با سایر سیستم‌های معنوی چگونه باید باشه. اما رابطه مسیحیت با انسان‌ها به طور عام چگونه است؟ مسیحیان از دو دیدگاه از سایر افراد جامعه یا سایر افراد این دنیا جدا هستند. یکی از منظر ایمان دینیشون و دیگه از دیدگاه اخلاقیشون. برای درک و فهم این مورد باید به کتاب مقدس مراجعه بکنیم و مطابق کلام خدا دو تعریف رو ارائه بکنیم. تعریف اول محبت است. محبت مسیحایی با موارد زیادی که در جهان محبت نامیده میشه تفاوت ریشه‌ای داره. محبت مسیحی جریان یافته از محبت خود خداست. مادام که یک شخص مسیحی در محبت خداوند زندگی میکنه، لازم هست چیزهایی انجام بده تا مسیحی باقی بمونه. او به این راه و به این شیوه زندگی منتقل شده و این شیوه چیزی نیست جز شیوه محبت. عزیزان، وقتی که خداوند ما عیسی مسیح از محبت شاگردانش صحبت میکنه، اینگونه میفرماید: شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. در من بمانید و من در شما، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. اما از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ متداول میشه. بسیاری بر این باور هستند که میتونن معنویات مسیحی رو بدون ایمان و فرضیه مسیحی داشته باشند. به عبارت دیگه، اونها بر این باور هستند که میتونند به مفهوم مسیحی محبت بکنند بدون اون که این محبت رو از ناحیه مکاشفات مسیحی دریافت کرده باشند و بدون این که مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون قبول بکنند. اونها نمیدونن که با چنین افکار و اعمالی منبع واقعی محبت رو مسدود میکنند، ولی با این وجود فکر میکنن که میتونن با دیگران طوری رفتار بکنن که از این منبع محبت مسدود شده بنوشند. عزیزان، کتاب مقدس این مورد رو کاملا برای ما روشن میکنه. کلام خداوند اینگونه میفرماید: هیچ کس چیزی نمیتواند یافت مگر آن که از آسمان به دو داده شود. و یا در جای دیگه کلام خداوند اینگونه می فرماید: ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. و در جای دیگه کلام خدا اینگونه می فرماید: ما او را محبت می نماییم، زیرا که اول او ما را محبت نمود. آمین. و اما تعریف دوم. تعریف دوم از مسیحیان در رابطه هاشون با دنیای پیرامونشون و بنیاد اونها بر امور جاودانی هست. اونها به عنوان مسیحیان ایماندار هم شهروند جهانی و هم شهروند آسمانی هستند. این هست نتیجه طبیعی ایمان اونها به خدا به عنوان خالق و پدر خودشون و ایمانشون به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و پادشاهشون. وقتی ما شهروند زمینی در یک کشور هستیم، وظیفه داریم قانون اون کشور رو اطاعت بکنیم، که البته وظیفه هر شخص مسیحی هم این هست، ولی همزمان وظیفه داریم اون چرا که متعلق به خداست رو هم به او بدیم. و این مورد یک حق مدنی در هر کشوری هست. بخشی از وظیفه مسیحی این هست که طالب سلامتی شهر و جایی باشیم که در اون زندگی میکنیم و یا به اونجا فرستاده شدیم. از طرف دیگه باید کاملا روشن باشه که کشور یا شهری که در اون زندگی میکنیم به هیچ وجه مقصد نهایی ما نیست، بلکه در عوض باید به دنبال شهری باشیم که می آید. وقتی ما به سوی اون شهر گام برمی‌داریم، پاکی و صداقت ما رو دیگران یا مردم سایر ادیان تقلید می‌کنند و این نوعی کمک و شهادت به اونهاست. این یک جنبه بسیار مهم از محبت هست نسبت به دنیای خارج از کلیسا. بنابراین عزیزان، باز برمی‌گردیم به نحوه زندگی و رفتار ما در این دنیا. رفتار ما باید به گونه‌ای باشه که شاهدان امین و نیکویی باشیم به جهت عیسی مسیح، به جهت نجات دهنده ما، به جهت حقیقتی که بر ما آشکار شده و وظیفه ما هست که اون رو با دیگران در میون بگذاریم. وظیفه ما هست که مطابق کلام خدا نور و نمک این جهان باشیم و آنگونه زندگی بکنیم که برای دیگران سرمشق قرار بگیریم و دیگران رو تشویق بکنیم که در ما چه هست و ما چه یافتیم که این گونه قادر هستیم محبت بکنیم، این گونه قادر هستیم با پاکی و قداست زندگی بکنیم. اون وقت هست که اونها تشویق به دریافت حقیقت میشن. جلال بر نام خداوند باد.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
متا فصل 13 آیات 18 تا 23 و آیات 36 تا 43، متا فصل 5 تا 7، غلاطیان فصل 5 آیه 22 تا 26، افسوسیان فصل 5 آیات 1 تا 11 و کولوسیان فصل 3 آیات 12 تا 15، یوحنا فصل 15 آیات 12 تا 14 و فصل 15 آیات 4 و 5، یوحنا فصل 3 آیه 27، اول یوحنا فصل 4 آیه 7، اول یوحنا فصل 4 آیه 19، فیلیپیان فصل 3 آیه 20، متا فصل 22 آیات 15 تا 22 و رومیان فصل 13 آیات 1 تا 10، ارمیا فصل 29 آیه 7، عبرانیان فصل 13 آیه 14 و اول پتروس فصل 2 آیات 11 تا 17.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.